کردم اول عرایزم، چرا من این ایراد رو در آغاز به حوزه های علمیه و دانشگاه ها میبینم؟ چون انقدر فضا، شما اگر توی این فضاها قدم بزنید، مفاهمه داشته باشید و یا ارتباط بخواید برقرار کنید، انقدر متاسفانه ما فضا رو بسته میبینیم و فضا رو باید و نباید میبینیم که دیگه اون هنرمند ممکنه اثر یا کالایی رو خلق بکنه، ولی دیگه اگر هم ارزش هنری داشته باشه آورده ای نداره برای فرهنگ و هنر. چرا؟ چون فکر میکنم یک مقداری تناقض وجود داره بین باید و نباید و آنچه که هنرمند باید خلق کنه و از روح و اون آزادگیش برمیاد. من به عنوان نمونه تراز شهید آوینی رو گفتم. آوینی آزادانه زندگی کرد و زندگی رو آزادانه انتخاب کرد، از کامران بودن تا سید مرتضی بودن، و فکر میکنم ما توی تربیت هنرمند متعهد یک مقداری کم کار کردیم و یک مقداری توی این قضیه باید بیشتر عمل کنیم. قاعدتا فضای هنری فضای باید و نباید یا سفارشی عمل کردن نیست، و قاعدتا اینه که شما جذابیت ها و اون نشئه های زیبای دینی و عرفانی رو به هنرمند نمایش بدید و اون و این تأثیر و تأثر رو در هنر اون هنرمند خواهید دید.
بسیار سپاسگزارم. خب خانم دکتر رونقی، حالا در ادامه بحثایی که سرکار خانم دکتر اخر داشتن، میخواستیم ببینیم که فرهنگ و هنری که حالا ما در تراز دینی میخواییم تعریف کنیم چگونه باید باشه، و آیا به هر حال امکان این که ما بتونیم اینها رو از طریق تعلیم که حالا خانم دکتر اخر هم گفتن و برای آموزش بتونیم به هر حال اینو در یک وضعیت بهتری قرار بدیم وجود داره یا خیر؟
ببینید، من فکر میکنم که وقتی ما به فلسفه پیدایش ادیان الهی نگاه میکنیم و از این ور به فلسفه هنر، میبینیم که هر دوی اینها میخوان انسان رو به سمت کمال ببرن، و وقتی که به این ترتیب داریم ما به قضیه نگاه میکنیم، طبیعتاً اگر بیایم و به نوعی دین رو تو قالب هنر بگنجونیم، یعنی با یک فضای هنری، با یک زبان هنری بخوایم حالا برای انسانها بفهمونیم دین در قالب هنر، یا بگیم هنر در قالب دین، فرقی نمی کنه، باعث میشه که اثر به سمت کمال مطلوب حرکت کنه. این اون فرقیه که من دارم میگم. کارهای بی‌هویت تصنعی سطح نازل واقعا مشخصه. هنر والا که این چنین با فلسفه وجودی خودش هماهنگ باشه، 100% بر دل مخاطب می نشینه و تأثیر تعلیم و تربیت و آموزش و حتی تجربه زیسته به فرد میده. بهش ما میگیم تجربه آنی، آن چیزی که تو لحظه از دیدن یک فیلم با فضای روحانی بهتون دست میده و منقلبتون میکنه. ما صحبت از ببینید همه اینها، شاید چون من خودم هم تو کارهای هنریم همیشه این رو در نظر میگیرم، چون نهایتاً داریم به زیبایی مطلق که همه میدونیم میشه اون رو در کمال مطلوب و حضرت حق جستجو کرد، در این حالت همه ماها با یه همچین چیزی هم خودمون به درجه بالاتری میرسیم و هم مخاطبمون رو. و این که گفتید آیا این به صورت آموزش امکان پذیر هست یا نه، 100%. منتها نوع آموزش خیلی مهمه.
حالا می‌خواستم ببینم که چه نوع آموزشی می‌تونه تاثیرگذار باشه.
ببینید حرف من و خانم دکتر فرقی با هم دیگه نداره. ولی گاهی اوقات باید با توجه به من این رو میخوام بگم، ما نمیتونیم خطی و پوزیتیویستی به فضای آموزش، علم، هنر و غیره نگاه کنیم. باید توی جهان فعلی که ببینید شیوه زندگی تغییر کرده، تکنولوژی تغییر کرده، نسل جدید روحش، ارزش‌هاش، گاهی نه ارزش‌های بنیادیش ولی شیوه زندگی و اجراش متفاوته، شاید ما باید شیوه اجرامون رو متفاوت کنیم. من وقتی دارم مثلا تو تحلیل فیلم، کلاس تحلیل فیلمم راجع به این قضایا برای دانشجوام حرف میزنم، جوری حرف میزنم و مقایسه ای از یک فیلم غربی میکنم و بعد از یک فیلم کار خودمون، بدون اینکه بگم کدوم حتما بهتره، ولی وقتی با چیز نگاه میکنم، علم به قضیه، حتی با تکنیک و تخصص اینو میگم، همه مجاب میشن. مثلا ما توی بحث سینمای دینی حتما هر دو نفر دیدید فیلم روز واقعه رو داریم. خب وقتی شما روز واقعه رو میبینید که غیر از محتواش که هیچ بحثی روش نیست، ولی از لحاظ هنری هم یک کمپوزیسیون عالی، یک فیلمبرداری عالی، همه چیز در حد محتوا هست، کار تمومه. مشکل ما خیلی وقتا اینه که متوجه نیستیم هر اثر هنری از مجموع فرم و محتوا تشکیل شده، هر بخشش که ضعیف‌تر باشه بخش دیگر رو پایین میذاره. من بهترین محتوای فکری رو تولید بکنم ولی اون رو بیام و با تو بستر ضعیف با کار ضعیف نشون بدم، تاثیرگذاری نداره. یه فیلمی بود اگه درست یادم باشه، چون سالها گذشته، به اسم کویر، که اونم تو فضای فیلم‌های دینی بود. خب از لحاظ کار ضعیفی بود، حتی گریم‌ها ضعیف بود. خب ببینید وقتی این اتفاقا میفته کار میاد پایین. و بعد مثلا ما فیلمی داریم تو همین فضا مثل تلامس که موفق بود، فیلمی داریم مثل او که موفق بود. البته قرار راجب اینا بعدا مثل که حرف نزم، من از اینجا میپرم، من وقتی راجب هنر حرف میزنم شوریده حال میشم، ببخشید. خب
بسیار سپاسگزارم از شما. خب خانم دکتر احقر، بحث هنر دینی رو ما داریم و میخواستم ببینم که این هنر دینی چگونه میتونه به جوامع انسانی خدمت رسانی و به نوعی سود رسانی کنه.
آقای دکتر، حقیقت امر اینه که با اون تعریفی که، یعنی تعاریفی که خانم دکتر و من سعی کردیم با هم به نقطه مشترکی برسیم در رابطه با اون یکی بودن و حالا مبدع و مقصد یکی دین و هنر، به این نتیجه میرسیم که دین با نگرش معرفتی و معرفت شناختی و یا عرفان دینی بسیار بسیار پتانسیل داره برای آن که ورود کنه به عرصه‌های هنری، بسیار پتانسیل این رو داره که موضوع و دستمایه آثار هنری قرار بگیره. ولی متاسفانه در فضای کنونی من کم لطفی می‌بینم، هم به لحاظ این که عرض کردم خدمتتون با کار سفارشی کردن موافق نیستم و کاری رو هنری میدونم که برگرفته از همون روح آزادگی و آزادی هنرمنده، هم این که از طرف تولیان دین این فضا رو باز نمیدونم که این مفاهمه و دیالوگ صورت بگیره. خب ما آثاری رو داشتیم، آثار هنری داشتیم، من اصلا در جایگاه نه نقد محتوام و نه نقد فرم، ولی خب با مخالفت و یا حتی ممنوعیت از طرف جامعه هنری مواجه شد. اینجا اونجاییست که من موافق با دیالوگ کردنم، موافق با مفاهمه کردنم بین دو گروه مخالف و موافق، و اون چیزی که ماحصل دیالوگه خیلی ارزشمندتر و مفید فایده تر از آن چیزی است که محصول ممیزی بگیر و ببند، نمیدونم ممنوعیت و اینجور مسائله. ما این فضا رو توی جامعه کم داریم و کم رنگ داریم، و خصوصا اولین عرضم به خدمتتون نقد رو هم به جامعه دینی و متولیان دینی میدونم که این فضا رو باز نمیذارن. اونقدر آقای دکتر فضا باز نیست که زمانی که بین دو متخصص دینی توی یکی از پلتفرم های شبکه اجتماعی مکالمه صورت میگیره، ما باید توی جامعه شیعی، نه بین ادیان و مذاهب و اینها، ما باید انقدر ذوق کنیم و عرضم برامون ندیده بوده این مسئله که یادمون رفته شهید بهشتی رو که با مخالفین تفکرش میشست و مفاهمه میکرد و دیالوگ برقرار میکرد و این روند گفتگو رو باز میکرد. مسئله که توی هنر دینی این روزها فکر میکنم خیلی جای خصوصا مطالعات بین ادیانی جای گفتگو و جای تولید آثار داره، و ما میبینیم از کشورهای دیگه، حتی کشورهایی که اسلامی نیستن و نگاه دینی ندارن، به این مسئله نگاه میکنن. مثلا همین مسئله است که خود خانم دکتر در مورد روز واقعه بهش پرداختن، مسئله آزادگی و اون حریت ماجرای سید و شهداست که نموده امروزیش توی راهپیمایی اربعین دیده میشه. چقدر آثار من بسیار بسیار پایان نامه هایی رو دیدم از رشته های مختلف، و یا حتی ما بین رشته ای که به این مسئله پیاده روی اربعین از ابعاد مختلف پرداختن، ولی ماحصل هنری من نمیدونم. واقعا سوالی که دارم از مسئولین امر اینه که این بودجه های فرهنگی پس کجا میره اگر ما آثاری در این مواردی که باید ببینیم و نمیبینیم. ما تبلوری میبینیم از کشورهای مختلف، حتی از ادیان مختلف، و یا حتی کارناوال هایی که اصلا اسلامی نیستن. ما کارناوال های مسیحیت و یا حتی ادیان دیگر رو میبینیم که به این قطب جذب میرسن، ولی خب متاسفانه در آثاری که باید هنر یکی از دستاوردهاش رسانه بودنه، رسانهی بین تمامی تمدنها و ملل، ولی خب متاسفانه ما از این پتانسیل به خوبی استفاده نکردیم.
ممنونم از شما. خب خانم دکتر رونقی یک جمع‌بندی از موضوع و بحث امروزمون داشته باشید.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتتون که ببینید، ما اینو باید در نظر بگیریم که هر کدوم از هنرها که حالا راجبش میخواییم حرف بزنیم، مثلا شعر روح و باطن همه هنر هاست. من خودم شخصا چون اعتقادم هنر اصیله و اصلا هنر مصرفی و تجاری رو هنر نمیدونم، من نگاه همینه. من وقتی به تذهیب نگاه میکنم، این تناسب آهنگین و موزون رو به نظر من جلوه ای از آفرینشه و جز این نیست. ببینید هنر اسلامی ما شأنی از فرهنگ و تمدن اسلامیمون داره. یعنی من اینجوری خواستم بحثم رو ببندم که ما در واقع به نظر من این هنر که میگیم خودش از فرهنگ و تمدن خودمون نشأت گرفته. جایی که فاصله گرفته جاهاییه که به فرهنگ و تمدن غیر رفته. ببینید ما وقتی از شعر حرف میزنیم، از گنجینه کلاسیک خودمون حرف میزنیم، مگر میشه منطق الطیر عطار رو خوند؟ مگر میشه تذکرة الاولیاش رو خوند؟ و واقعا چون ذکر دیگه، چیز دیگری غیر از اینها نیست. پس من فکر میکنم روایت های هنریمون رو یک ذره از حالت قالبی غربی در بیاریم. روایت های دینی مونم وقتی میخواییم تو قالب هنر بگیم عمیق‌تر بگیم و ما مجبوریم یک تجربه نوگرایی ایجاد کنیم برای نسل جدید، یعنی روایت های هنریمون رو رو حس دینی فرهنگ ها پایه‌گذاری کنیم. به این ترتیب هست که ما فیلم سینمای دینی خواهیم داشت. معماری که اصلا بحثی درش نیست، تذهیب بحثی درش نیست، همه اینها رو خواهیم داشت. پس من نهایتا البته خیلی چیزا یادداشت کرده بودم که بگم، ولی فکر میکنم به این باید بپردازیم. روایت ها ادراک ما رو شکل میدن و رسانه هایی که این روایت ها رو میسازند. اگر الان ما بیاییم مثلا به سینما به عنوان یک رسانه نگاه کنیم، حالا کوچولوترش کردیم از هنر، باز هم باید این رسانه ها روایتی از شیدایی در واقع عاشقانه رو بگن. من فکر میکنم که ما باید تجربه‌ای که داریم، تجربه زیسته معنوی و مذهبیمون رو بیایم با یک مقدار بدعت‌های هنری و زیبایی شناسی هنری اگر در هم بیامیزیم، مجموعش واقعا شاهکار میشه که داریم هم. یعنی ما اساتید بزرگی تو این حوزه داریم کار میکنن و یه مقدار میدونید ما مسئلمون، حالا خانم دکتر یه جور دیگه گفتن، من جور دیگه بیان، ما افتراق رو داریم. یعنی جامعه آکادمیک داره کار خودش رو میکنه، جامعه هنری کار خودش رو میکنه. من چند سال پیش وقتی دپارتمان جامعه شناسی سینما رو با دکتر راه انداختم، بعد داشتم به این مسئله فکر میکردیم که بعد دعوت کردیم از یه عده رو از فضای سینمایی، از جمله آقای اسدیان رو که خودش فیلم دینی هم ساخته. ببینید هرچی ما میگفتیم، مثلا جامعه شناسا حرف خودشونو میزدن، سینمایی ها حرف خودش. ما هر چقدر بدونیم تو حوزه های علم و هنر و دین و همه گفتگو درسته بکنیم، همه ما در واقع به نظر من نهایت سفرمون یک جا ختم میشه. هممون به دنبال آرامشیم، هممون به دنبال رستگاری هستیم و خب اونهایی که این چنین نیستن اصلا به نظر من در اون لول نیستن که وارد این گفتگوها بشن، ولی بقیه همون کاری که ما الان کردیم، من از دید رسانه‌ای ارتباطی هنری، خانم دکتر از دید تخصصشون حرف زدیم، ولی به یه نقطه رسیدیم.
بسیار سپاسگزارم از شما خانم دکتر. اگه شما هم در حد یک دقیقه جنبندی داشته باشید.
آنچه که امروز تو جامعه ما، در جامعه دینی، هنری، در رشته‌های مختلف، آکادمیک، در صنعت و هنر کمتر دیده میشه، این عدم مکالمه، عدم دیالوگ و عدم مفاهمه است. و آقای دکتر، رمز موفقیت این مکالمه و مفاهمه و دیالوگ کردن همدلی است. این که ما بتوانیم، یعنی از خداوند میخوام که توی ایام مقدسی هم قرار داریم، به ما توانایی شنیدن رو بده در هر جایگاهی که هستیم و توانایی پذیرش و حرف مقابل یا حتی مخالف رو. انشاءالله که همه در مسیر حقیقت پیروز و موفق باشیم.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما و همچنین سپاسگزارم از شنوندگان محترم رادیو گفتگو که تا این لحظه با برنامه ما همراه بودند. در لحظات افطار ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. به اتفاق سایر همکارانم در این برنامه با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم و همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار و التماس دعا.
خب دوستان عزیز شنونده وقتتون بخیر باشه. از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. نوبت به ترتیل خانی قرآن کریم میرسه. گوش جان میسپاریم به تلاوت حزب چهارم از جزء 27 قرآن کریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستقيمين تخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم